سلام و عصر بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان جهان میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان به زودی جنرال افضل لودین را به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. این را هم میشنوید که برخی از خانواده های 31 مسافر ربوده شده و ده ها تن از فعالان جامعه مدنی امروز در پارک زرنگار کابل خیمه اعتراضی برافراشتند. برنامه های افتوار یک قریه و هزار صدا و زن زندگی در نیمه دوم فراموش نکنید. اما پیش از این همه سرویس خبری در خبرهای جهان میشنوید که رسانه دولتی سوریه خبر میدهد که تندروان گروه دولتی دولت اسلامی امروز یک کلیسا را در ولایت اسکه در شمال شرق سوریه توسط مواد منفجره تخریب کردند. پیش از نشر خبرهای بین المللی خبرهای مربوط به افغانستان را از همکارم فریبا وایدی میشنویم.
صدا سرخط خبرها. به زودی افضل لودین به حیث نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی می شود. ولسی جرگه عقض امتحان از سارانوالان را خلاف قانون می خواند و ریاست امنیت ملی از کشف یک مخفیگاه سلاح و مهمات در ولایت بغلان خبر می دهد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی جنرال افضل لودین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. اجمل عابدی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت. هفته گذشته ریاست جمهوری افغانستان 16 نامزد وزیر را به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. ولسی جرگه افغانستان حکم ریاست جمهوری مبنی بر عقض امتحان از سارانوالان را خلاف قانون می‌خواند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت گفت که حق نظارت و ارزیابی از اداره لوی سارانوالی گرفته شده است، بنابراین این اقدام آن غیر قانونی است.
امتحانی که حالا از جانب لوی سارنوالی با هدایت مشاور حقوقی ریاست جمهوری عکس میگردد خلاف ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی است.
در عین حال نور حبیب جلال سرپرست لوی سارنوالی که به نشست استجوابه ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که این امتحان به اساس فرمان رئیس جمهور و تطبیق قانون جدید سارنوالان از سوی لوی سارنوالی عقص شده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر گزارش ها که گویا ملا محمد عمر رهبر طالبان صلاحیت گفتگوهای صلح را به ملا اختر منصور معاونش تفویض کرده درست باشد، این مهمترین گام در راستای گفتگوهای صلح خواهد بود. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها از چنین اقدام تحریک اسلامی طالبان استقبال میکنند. آقای مجاهد گفت چنان به نظر می رسد که تحریک طالبان به خاطر حل بحران افغانستان طرفدار رای حل سیاسی شدند. برخی از رسانه های بین المللی اخیراً از قول شمار از قمندانان طالبان گفتند که ملا محمد عمر رهبر طالبان صلاحیت گفتگوهای صلح از جانب طالبان را به معاونش ملا اختر منصور داده است. و ریاست امنیت ملی از کشف یک مخفیگاه سلاح و مهمات مخالفین دولت که به قصد انجام فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شد خبر می‌دهد. این اداره با بخش خبرنامه گفته است که موظفین امنیت ملی این مخفیگاه را طی یک عملیات خاص در مربوطات ولایت بغلان کشف و ضبط کردند. در خبرنامه از بازداشت یک تروریست و یک فرد جعلکار نیز در این ولایت خبر داده شده است. این بود خبرهای افغانستان. برای شنیدن تازه‌ترین تحولات جهان ستار فروغ را همراهی کنید.
وزیر دفاع پاکستان میگوید ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان شیعه در یمن است. اسلام آباد خواسته است که تیاره های نظامی، کشتی ها و نیروی زمینی فراهم کند. خواجه محمد آصف در حال امروز این مسئله را ابراز کرد که پارلمان پاکستان بحث ها در خصوص تقاضای عربستان سعودی از پاکستان برای کمک نظامی در یمن را آغاز کرده است. منابع صحی و نظامی میگویند که در جریان درگیری‌های تازه میان شورشیان شیعه و جنگجویان وفادار به رئیس جمهور عبدربو منصور هادی در جنوب یمن ده ها تن کشته شدند. از یک مقام که نامش ذکر نشده نقل گردیده است که میگوید حداقل 19 شورشی شیعه حوثی و 15 تن از ملیشه‌های طرفدار عبدربو منصور هادی شب هنگام کشته شدند. از سوی دیگر گزارش شده است که 17 غیر نظامی از دیروز به این سو در شهر عدن کشته شدند. رسانه های دولتی سوریه خبر می دهند که تندروان گروه دولت اسلامی امروز یک کلیسا را در ولایت حسکه در شمال شرق سوریه توسط مواد منفجره تخریب کردند. این عبادتگاه عیسویان 8 سال پیش بنا شده بود. خبرگزاری سنا خبر داد که افراد مسلح به داخل این کلیسا در قریه تل نصری مواد منفجره را جاسازی کرده بودند. به دنبال تخریب این کلیسا از تلفات گزارش نشده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که او با نظرخواهی در مورد دادن قدرت بیشتر به مناطق نارام شرق این کشور اعتراض نخواهد کرد، هنگامی که نزاع میان شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه و نیروهای حکومت اوکراین پارسال آغاز شد. معترضان در شرق این کشور خواستند تا در مورد دادن خودمختاری بیشتر به مناطقشان رایگیری شود. در آن زمان چنین خواست‌ها از سوی حکومت اوکراین رد شده بود. رئیس جمهور پترو پروشنکو گفت که او هنوز هم با مفکوره فدرالیسم که از آن روسیه حمایت کرده مخالف است، اما افزود که وی به خاطر منفعت مناطق طرفدار تمرکز زدایی است. پروشنکو تصریح کرد که تصمیم روی مسائل امنیتی، دفاعی و پالیسی خارجی از صلاحیت های حکومت مرکزی خواهد بود. رئیس جمهور اوکراین همچنان گفت که او با قرار دادن زبان روسی به عنوان دومین زبان رسمی اوکراین مخالف است و علاوه کرد که اوکراینی یگانه زبان رسمی اوکراین بوده و خواهد بود. یونان میگوید وعده کرده که قرضه صندوق بین المللی پول را که موعد آن در همین هفته به پایان میرسد خواهد پرداخت. همچنان IMF یا صندوق بین المللی پول با نشر اعلامیه گفته که یانیس واروفاکیس وزیر مالیه یونان به رئیس این اداره در واشنگتن گفته که کشورش قرضه 49 میلیون دلاری IMF را به تاریخ 9 اپریل میپردازد. از سال 2010 تا به حال یونان به قرضه حدود 240 میلیارد دلاری وابسته است که از IMF و کشورهای که واحد پولیشان یوروست به دست آورده است. و قرار است که بیانیه اخیر محاکمه جوهر سرنایف مظنون بمبگذاری ماراتون باستون در ایالت ماساچوست امریکا امروز اعلان شود. سرنایف 21 ساله در 4 مورد قتل متهم است، اما وکلای مدافع وی گفتند با آنکه او در بمبگذاری در خط پایان مسابقه دوش که در آن 3 تن در سال 2013 کشته شدند مجرم است، باید به اعدام محکوم نشود. او به قتل یک افسر پلیس نیز متهم است. در صورتی که سرنایف مجرم شناخته شود، وکلای مدافع وی استدلال خواهند کرد که او تحت تاثیر تیمور لنگ، برادر بزرگ تندروش، قرار گرفته بود. تیمور لنگ چهار روز پس از این بمبگذاری در جریان درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد. هیئت قضایی در این مورد که جوهر سرنایف را به حبس ابد و یا اعدام محکوم کند فیصله خواهد کرد. رسیدیم با پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
به اساس معلومات ادارات هواشناسی بین المللی، وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. و آسمان جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین آن 3 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 دقیقه به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. در ادامه امین برنامه از رادیو آزادی. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی جنرال افضل لودین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. هیئت اداری ولسی جرگه از این اقدام حکومت ابراز خوشبینی کرده است.
افضل لودین سپنا اومانی وزارت دفاع معرفی شده، وزارت دفاع لپاره در مخصوص پالینی گرو که ضرورت امنیتی سکتور تا بیمون.
برخی از خانواده های 31 مسافر ربوده شده و ده ها تن از فعالان جامعه مدنی در پارک زرنگار کابل خیمه اعتراضی برافراشتند. یک خانمی که شوهرش در جمع مسافرین ربوده شده است میگوید:
شوهرم تا گریبان گرفته شده. اگر دولت کوشش میکنه، اگر دولت باستلاش میکنه، اگر دولت با پروای مردم ملت داره دیگه، همی باستلاش کنه اونها را سلامت بر بگردنده.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید حکومت باید برای اصلاحات انتخاباتی صادقانه کار کرده و مشکلات موجود در این خصوص را حل کند. گزارش های دیگری نیز آماده نشر خواهد بود. در نیمه دوم برنامه های یک قریه و هزار صدا و زن زندگی را خواهید شنید. در برنامه زن زندگی فرخنده را بیشتر از زبان همبستگانش بشناسید.
ما 8 خواهر بودیم، جوره جوره و جوری ما فرخنده بود. همیشه زندگی روزمره تطابق میداد به علم حدیث و علم قرآن.
از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه با رادیو آزادی باشید. سلام و عصر بخیر. فرشتنگاه با همکاری تایر روشان در بخش تکنیک دی برنامه از رادیو آزادی با شماستم. قرار است به زودی جنرال افضل رودین بعث نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی شود. اجمل عبید آبدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این موضوع را امروز به رادیو آزادی گفت. با این اقدام لست افراد باقی مانده کابینه تکمیل می شود. در این حال آیت اداری ولسی جرگه از معرفی نامزد وزارت دفاع ابراز خوشبینی میکند و میگوید که رئیس جمهور تعهد کرده تا به زودی نامزد لوی سارنوالی رو نیز به ولسی جرگه معرفی کند. لیزا ایدری گزارش میدهد.
پس از یک انتظار طولانی بالاخره حکومت افغانستان قادر به این شد تا نامزد وزارت دفاع را نیز معرفی کند. اجمل عبید آبدی سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت جنرال افضل لودین را به کرسی وزارت دفاع نامزد کرده است. همچنان در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که به زودی آقای لودین جهت کسب رأی اعتماد به طور رسمی به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. به اساس اعلامیه دگر جنرال افضل لودین ارکان حرب یک فرد مسلکی بوده و قبل از این در بخش‌های مختلف وزارت دفاع ایفای وظیفه کرده و در این اواخر به حیث نماینده نظامی در شورای امنیت ملی هم کار نموده است. حکومت روز چهارشنبه گذشته 16 نامزد وزیر را جهت کسب رأی اعتماد و عدم اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد. اعضای ولسی جرگه میگویند که کمیسیون های مربوطه اسناد تحصیلی نامزد وزرا را بررسی میکند و به زودی برای آنان صندوق خواهند گذاشت. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه معرفی نامزد وزارت دفاع را در این شرایط حساس یک اقدام نیک میخواند. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه بر رادیو آزاده گفت که تا اکنون در مورد نامزد وزیر دفاع مکتوب رسمی را دریافت نکردند.
بله، برای ما تا اکنون کدام مکتوب رسمی نامده، اما رئیس جمهور قبلا بر ما تعهد کرده بود که نامزد وزارت دفاع و لوی سارنوالی را به زودی معرفی می کند و نامزد شدن محمد افضل لودین به پست وزارت دفاع را به فالی نیک می خوانیم، زیرا نیاز به سکتور امنیتی است. تا هر چیز زودتر سکتور امنیتی ما تکمیل شود و هر زمانی که اسناد آن برای ما رسید و یا رسمی بر ما معرفی شد، انشاءالله ما در خدمت خواهیم بود.
حکومت افغانستان به تاریخ 20 ماه جنوری شماره از نامزد وزرا را به ولسی جرگه معرفی کرد، اما برای 7 تن از این نامزدان که تابعیت دوگانه داشتند صندوق رأی گذاشته نشد و از جمع 18 نامزد وزیر 8 تن آنان به شمول رئیس امنیت ملی رأی اعتماد گرفتند. تا اکنون معلوم نیست که چی تعداد از نامزد وزرای جدید رأی اعتماد از سوی اعضای ولسی جرگه را کسب می کنند. گفته نیست که از حدود 7 ماه قبل به این سو 17 وزارت در افغانستان از سوی سرپرست ها اداره می شوند و همین مسئله باعث کندی کار در وزارتخانه ها شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سرنوشت 31 مسافر که در ماه فبروری در ولایت زابل ربوده شدند هنوز هم روشن نیست. برخی از خانواده های این 31 مسافر و ده ها تن از فعالان جامعه مدنی در پارک زرنگار کابل امروز خیمه اعتراضی برافراشتند. آنها تاکید کردند که حکومت در مورد رهایی این افراد اقدامات جدی نکرده و همچنان جزئیات هویت و خواست های ربایندگان را با مردم در میان نگذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش عمیرالکوزی.
برخی از اعضای خانواده 31 مسافر ربوده شده و فعالین جامعه مدنی تحت نام عدالت خواهان می گویند که حکومت در مورد رهایی این افراد خاموشی اختیار کرده و نتوانسته که ملت را در جریان بگذارد. ده ها تن از این فعالین مدنی با برخی از افراد خانواده های 31 مسافر روز دوشنبه در پارک زرنگار کابل جهت عدالت خواهی برای ربوده شده ها خیمه اعتراضی برپا کرده و تأکید کردند تا زمانی که مسافرین رها ساخته نشوند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. برخی از اعضای خانواده مسافرین اختطاف شده می گویند از 1.5 ماه بدین سو هر لحظه منتظر رسیدن احوال عزیزانشان هستند، اما هیچ کس به صدای آنان گوش نمی دهد. حسین علی که پسرش و خانم قمر که شوهرش در جمع 31 مسافر ربوده شده لادرک است، به رادیو آزادی گفتند از مرگ و زندگی آنان خبر ندارند.
فرزند ما در جمله 31 نفر گروگانه. صد نمی شود معلوم نیست. نه از مردگی نه از زندگی آنان نمی دانم که چه خطر خطر قتالی یک خطر 31 نفر گروگانه گرفت. یک خواهری که خود آتش است شاید اینا البته دولت لذت ببرزی.
شوهرم تا گیرایوان گرفته شده. اگر دولت کوشش میکنه، اگر دولت باستلاش میکنه، اگر دولت به پروای مردم ملت داره، دیگه باستلاش کنه اونا رو سلامت بر بگردنده. اگر دولت دا یک رای مکار داشته ده نمیدانم میشیره.
این 31 مسافر حدود 45 روز قبل از ولسوالی شاجوی ولایت زابل توسط مخالفین مسلح اختطاف شدند و گفته می شود که تمامی تلاش ها برای رهایی آنان تا کنون بی نتیجه بوده است. در این حال فعالان نهاد مدنی تحت نام عدالت خواه می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید در این ارتباط سکوت خود را بشکنند و هویت و علت اختطاف ربایندگان را با مردم شریک سازند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت نگرانی های مردم در ارتباط با مسافرین ربوده شده حس می شود و حکومت تا حد توان در این عرصه تلاش کرده است.
برای مردم ما اطمینان میتیم که این مسئله در بالاترین سطح از اولین روز تا به امروز زیر نظر است و هدف ما رهایی به سلامت هموطنان ماست و بی‌تفاوتی در این رابطه صورت نگرفته.
آقای عبدالله گفت در این عرصه اقدامات صورت گرفته و بنابر بعض ملحوظات جزئیات را با مردم شریک ساختن نمی توانند. آقای عبدالله در حال از ارائه جزئیات در مورد هویت ربایندگان خودداری می کند که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت این مسافرین توسط گروه دولت اسلامی اختطاف شدند. فعالین جامعه مدنی و برخی از اعضای خانواده مسافرین ربوده شده می گویند حکومت باید در قسمت تامین امنیت شهرهای مناطق ناامن و آزادی مسافرین اختطاف شده اقدامات جدی نماید. آنها می گویند اگر 31 مسافر آزاد ساخته نشوند و همچون حوادث تکرار شود، مردم اعتماد خود را نسبت به ارگانهای امنیتی از دست خواهند داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
اما اکنون فراموش نکنید که رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 می شنوید. پیش از نشر گزارش های دیگر در مورد سرازیر شدن سیلاب های شدید در شهر پل خمری ولایت بغلان براتون می گوییم. باران های شدید امروز در شهر پل خمری باعث شد تا سیلاب های شدید در شهر پل خمری سرازیر شود. اینکه این سیلاب ها چه خساراتی را در پی داشته، آیا تلفات داشته یونی و یا این که تنها هدفی سیلاب ها شهر پل خمری قرار گرفته، میشنویم از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان کمی نکنون در خط تماس با ماست. غزالی صاحب،
ما همین لحظه برای من از دوام خواهده هستم جایی هستم که یک چندین خانه رو اینجا سیل بوده بیشتر شما صدای چطور
بله غزالی صاحب، صدای شما قطع وصل میشه. اگر صدای ما رو میشنوین یک بار دیگر، متاسفانه که تماس ما با بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی قطع شد. از سیلاب های پل خمری براتون میگفتیم که باران های شدید امروز باعث شد تا سیلاب در شهر پل خمری سرازیر شود. بعدا در جریان برنامه کوشش میکنیم که دوباره با خبرنگار ما به تماس شویم. اکنون از مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان براتون بگوییم که میگوید حکومت باید برای اصلاحات انتخاباتی صادقانه کار کرده و مشکلات موجود در این خصوص را حل کند. این مؤسسه امروز در مورد سروی را نیز به نشر رساند که به اساس آن به مقامات حکومتی پیشنهاد شده تا در امور کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مداخله نکنند. آرزو قیاسی گزارش میدهد.
با آنکه تا اکنون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان به دلیل برخی از مشکلات فعالیتش را به گونه رسمی آغاز نکرده، اما مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا در کارهای این کمیسیون مداخله نکند. این مؤسسه در خصوص اصلاح انتخاباتی سروی را نیز انجام داده و آن را روز دوشنبه با خبرنگاران شریک ساخت. در این سروی که با 125 وکیل ولیس جرگه مصاحبه شده، همه با یک صدا گفتند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید برای اصلاح نظام انتخاباتی یک استراتژی ملی را ترتیب کند. محمد یوسف رشید رئیس اجرایی این مؤسسه روز دوشنبه هنگام نشر سروی به خبرنگاران گفت در این سروی آمده که اصلاحات انتخاباتی باید به تمام معنا همه جانبه تطبیق گردد.
خوشبختانه این سروی برای ما مشخص میکند که وکلای پارلمان طرفدار این هستند که باید در روند انتخابات اصلاحات آورده شود و آنان تاکید رو این دارند که باید این اصلاحات همه جانبه و در همه ساحات باشد. صرفاً در یک بحث و یک ساحه نمی توانند که خواستهای ما را و تلاش هایی که برای اصلاحات موجود است آن همه را به دست آورد. پس باید با شکل همه جانبه و شفاف برگزار گردد.
رئیس جمهور اشرف غنی پیش از سفرش به ایالات متحده آمریکا طی فرمان رئیس و سایر اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی نمود که به شمول نماینده ملل متحد 15 عضو دارد. گفته شده که ریاست اجرایی حکومت افغانستان در خصوص انتخاب رئیس این کمیسیون ملاحظات دارد و این کار را خلاف فیصله رئیس جمهور و رئیس اجرایی می‌داند. اما ریاست جمهوری در رابطه با عکس العمل ریاست اجرایی در خصوص انتخاب رئیس کمیسیون اصلاحات چیزی نگفته است. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد میکند که بدون هر نوع فشار سیاسی کارش را بی‌طرفانه انجام داده و مشکلات موجود در این کمیسیون را حل نماید. محمد نعیم ازغری یکی از اعضای این اداره گفته که حکومت باید برای اصلاحات انتخاباتی صادقانه کار کند.
حکومت باید صادقانه در راستای تحقق اصلاحات انتخاباتی کار نماید. حکومت نباید در کارهای کمیسیون مداخله یا اعمال نفوذ سیاسی نماید. آغاز توزیع بی‌درنگ شناسنامه‌های برقی و کار روی ترتیب فهرست رای دهندگان، مشخص نمودن تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی و تصمیم روی نحوه برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها.
در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که اگر در این کمیسیون اصلاحات لازم آورده نشود ممکن روند اصلاحات انتخاباتی با مشکل مواجه گردد. این نهادها با وجود تاکید زیاد روی اصلاحات گسترده در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگویند که این کمیسیون باید اختیار ایجاد اصلاحات را داشته باشد. پیش از این یک عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفت که حکومت تنها به آنان صلاحیت مشورتی را داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را می توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. قبلا از سرازیر شدن سیلاب های شدید در شهر پل خمری ولایت بغلان براتون گفتیم. امین اکنون بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان با ما روی خط است. غزالی صاحب، سیلاب های امروز بر ما بگوین که چقدر خسارات در پی داشت و آیا تلفات نیز در خود با خود داشت یا نه؟
بله، من امین لحظه با عمق حادثه در یک منطقه سیلزده به نام چپی دریا هستم. به اینجا ده ها خانه را برده سیلزده که آثارش معلوم نمیشه. فعلا مردم مصروفی کشیدن چند جسدی که در زیر سنگ و گل مانده مصروفی هرگی هستند. نفرم کم است و ما به چشم خود دیدیم که چند کس از این جسدی شوین بودن. هنوز رقم دقیقی از تلفات و این که چه خسار رسیده به پل خمری هیچ چیز معلوم نیست. من محمد نصیر خوزا رئیس مبارزات با حوادث ولایت بغلان که دفعه پیش هم رسوبت گفت احتمالا صدها خانه تخریب شده باشه. اما دو تا درصد فعلا ما خودم دیدم و فعلا همه در منطقه قرار دارم که نقطه قرار دارم که مردم مسکوت کشیدن اجساد یا جسدی که چند درصدی که در زیر آوار مانده در اینجا مسکوفی هستند.
غزالی صاحب بر ما ایره بگوین که آیا تیم های نجات از طرف مسئولین حکومتی در محل رسیدن در ساحه و آیا بر نجات مردم تلاش صورت میگیره یا خیر؟
در اینجا معمولا تیم امداد یا تیم نجاتی وجود نداره رسما، از سیاست مبارزه با حوادث اینجا هست، از پلیس هست اینجا، ولی بیشتر کار رکی میکنه پس میکنه. من ببینم مردم محل دارو همتیشون هستن که خلاص دارن که سنگ از سر اجساد هم تو سنگ شما بشنن بیشتر پس دارن تا یکی بتونه اجساد از گیر آوار بیرون بکشن.
تشکر، زنده باشین. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان بود که در مورد سیلاب‌های شدید امروز شهر پلخمری گزارش می‌داد. این سیلاب‌ها تلفات نیز در پی دارد که تا هنوز ارقام دقیق آن معلوم نیست.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
اختلافات بین رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل روی موافقت در مورد چوکات توافقنامه‌ای که برنامه استوی ایران را محدود می‌سازد ادامه دارد. باراک اوباما این موافقت را یک چانس نادر که در زندگی فقط یک بار مساعد می‌شود خوانده است، اما بنیامین نتانیاهو آن را نکوش کرده و یک موافقت بد نامیده است. جزئیات بیشتر آن در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش امویون.
در هفته گذشته شش قدرت بزرگ جهان و ایران در شهر لوزان سوئیس روی چهارچوب یک توافقنامه‌ای که برنامه اتمی ایران را محدود خواهد ساخت توافق کردند. اما اختلافات بین باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد آن تا هنوز هم ادامه دارد. باراک اوباما در یک مصاحبه‌ای که روز یکشنبه 5 اپریل در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد، این درک آزمایشی را یک چانس نادر که در زندگی فقط یک بار مساعد می‌شود خوانده است که از توسعه اسلحه اتمی توسط تهران جلوگیری نموده و امنیت را به شرق میانه خواهد آورد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل موافقت در مورد چهارچوب توافقنامه روی برنامه اتمی ایران را نکوهش کرده و آن را یک موافقت بد خوانده است. بنیامین نتانیاهو میگوید: من نمی خواهم هر موافقت نامه ای را از بین ببرم. من می خواهم موافقت نامه بد را از بین ببرم. شما می گویید که این یک تصمیم و موافقت نامه تاریخی است. می تواند یک موافقت نامه بد تاریخی باشد، چون یک کشور تروریست زمان ما را با ساختار پهناور اتمی باقی می گذارد. باید داشته باشید یک سنترفیوج هم از بین نرفته است. هزاران سنترفیوج به تصفیه یورانیوم ادامه می دهند. یک مرکز هم به شمول تأسیسات زیرزمینی اتمی متوقف نشده است. اما سناتور جمهوری خواه باب کارکر از ایالت تنسی به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا گفته است: بررسی دقیق و تصویب هر موافقتنامه اتمی با ایران توسط کنگره کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که این توافقنامه یک موافقتنامه بد نیست. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که اسرائیل حق دارد در مورد برنامه اتمی ایران نگران باشد، اما آمریکا تضمین می‌کند که هر توافقنامه نهایی با ایران کیفیت و توانایی نظامی اسرائیل را حفظ خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما گفته است دفاع واشنگتن از اسرائیل بدون قید و شرط می‌باشد. در تهران جنرال حسن فیروزآبادی قمندان عمومی نیروهای مسلح ایران از موفقیت این کشور در مذاکرات ستایش کرده است. جنرال حسن فیروزآبادی که متحد نزدیک آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران به شمار می آید، در سایت اینترنتی سپاه پاسداران انقلابی ایران به رئیس جمهور حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه ایران تبریکی داده است. ایران، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان برای رسیدن به یک توافق نهایی 3 ماه دیگر یعنی تا 30 جون سال جاری وقت دارند. قدرت‌های بزرگ جهان تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که ایران نتواند اسلحه اتمی بسازد. ایران می‌گوید که برنامه اتمی‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ابی بهمدی از کابل پیام داده که حکومت باید هر چیز زودتر 31 مسافر ربوده شده را آزاد سازد. در غیر آن مردم اعتبارشان را از حکومت از دست خواهند داد. یوسفی از بغلان پیام داده که رئیس جمهور و رئیس اجرایه طبق وعده هایشان باید عمل کنند. شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:30 به وقت کابل شد. دقایق بعد رویدادهای ورزشی. هم اکنون همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی جنرال افضل لودین به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عدم ارائه جزئیات از اقدامات دولت در مورد 31 مسافر اختطاف شده در ولایت زابل به خاطر محرمیت قضیه است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در یک انفجار ناشی از ماین کنار سرک در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل پیش از ظهر امروز 4 پلیس و 2 فرد ملکی کشته شدند. در یک رویداد مشابه در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 4 پلیس امروز کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان شیعه در یمن از اسلام آباد خواسته است که تیاره های نظامی، کشتی ها و نیروی زمینی فراهم کند. منابع صحی و نظامی میگویند که در جریان درگیری های تازه میان شورشیان شیعه و جنگجویان وفادار به رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی در جنوب یمن ده‌ها تن کشته شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که او با نظرخواهی در مورد دادن قدرت بیشتر به مناطق نارام شرق این کشور اعتراض نخواهد کرد. و یونان میگوید وعده کرده که قرضه ی صندوق بین المللی پول را که موعد آن در همین هفته به پایان میرسد خواهد پرداخت.
تشکر از امرویتان تا این لحظه و حالا رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
قرار است مسابقات کرکت زیر سن 18 سال تحت نام NFC در کابل آغاز شود. دکتر رشید متین مسئول بخش کمپینی بین المللی فیول یا NFC در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات با اشتراک 8 تیم به تاریخ 10 اپریل آغاز و تا یک هفته یعنی 17 همین ماه ادامه می‌یابد. آقای متین افزود که در میان هر تیم 4 یا 5 بازیکن تیم ملی نیز اشتراک نمودند. هدف از برگزاری این مسابقات بالا بردن سطح کرکت میان جوانان خوانده شده است. قرار است مسابقات پینگ پونگ به تاریخ 6 اپریل در کشور برگزار شود. احمد جاوید شریفی مسئول بخش سپورت سرمیاش در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 50 بازیکن دختر و پسر اشتراک نمودند و تنها در 184 کشوری که عضویت جهانی مسابقات را دارند برگزار می‌گردد. با گفته آقای شریفی بعد از اجرای این مسابقات در کشور باید به فدراسیون جهانی آن که در سوئیس موقعیت دارد خبر داده شود و تیم وشوی ثقافت اسلامی افغانستان در مسابقات سراسری پاکستان مقام اول را از آن خود کرد. محفوظ وفا یکی از اعضای این تیم به رادیو آزادی گفت تیمی که به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات اشتراک کرد توانست 7 مدال طلا، 6 نقره و 2 برنز را کمایی کند. به گفته آقای وفا این مسابقات 3 روز دوام یافت که در نهایت بازیکنان افغان توانستند جایگاه اول را در میان تمامی تیم‌های اشتراک کننده سراسر پاکستان کسب کنند.
همکارم فریبا وایدی با رویدادهای ورزشی بود. حالا برنامه‌های یک قریه و ازار صدا و زن زندگی یکی پی دیگر نشر خواهند شد. با رادیو آزادی باشید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که نثار احمد تصمیم داشت تا زمین های پدری خود را بدون رضایت دیگر اعضای فامیل به شاقا بفروشد. ولی شاغا تأکید داشت که باید سند زمین را نیز به دست دارد. حال بیایید بشنویم که آیا شاغا زمین را می خرد یا خیر؟
ولی جان، فکر میکنه که امروز سر کارت قارزی که تو؟
نه نه استاد جان، خار نیستم، با کمی عجله دارم.
با خاطر چی عجله داری؟ حالی خوب پخته استاد شدی، با چرا دلتنگ شدی؟
نه بابا، ما استادی بسیار دور هستی. یک کلفین خور جور میکدم، مگم یک بازیش از پیشم کوتاه را شده. حالا مجبور هستم که دیگه جوبه برش حرک کنم.
این گپا دهش میایه، حالی ای را بگو که چرا عجله داری؟
استاد میخوام که قریه برم، اگه یادت باشه دیروزم برات یاد کردم، باز اون مشتری آمد، گپ من این کلمان.
ولی جان اونمو گری چوبه کمی دیگام رنده کن.
سیز استاد.
او بدر اینه میز چند است؟
کدام؟ اونو میز درازه میگی؟
آه امورم میگم، با دکان کار دارم.
بیادر اون میز فروخته شده، اگه میخوای باز برای تو یک میزی خوب از او کده بهتر جور میکنی.
والا جور کدنش وقت کار داره، من میال کار دارم. خداحافظ.
خداحافظت. خوب ولی جان میشالا که خیرتی باشه که خره میری چی تو؟
والا چی بگویم استاد جان، این سال سر ما زیاد مشکلات آمده، همین ماش خدا بر خانه سودا میبرم.
ولی جان خداوند با یگال است، هرچی خوب میشه چند وقت بعد بخیر یک نجار پخته جور میشی، کاروبارت خوب میشه. مگر یک وعده مرایم بکو.
استاد وعده چی؟
ایرا برد نگم که آلی خو نجاری را یاد گرفتی، مگر یادت باشه که پشت شیلا نتی، تا کار نجاری خود خود خوب استاد بساز.
درست است استاد جان، اگه وقتم را میاری کنه پس میایم بخیر، باز من نجار پخته بساز.
خود درست است، خداوند تو را توفیق بده که در کار سستی نکنی. خب حال دیگر انده منده تبان، برو دست مسته بشوی که نان تایار است، بیاین که یک جای نان بخوریم بخیر.
درست است استاد. این استاد اگر روز بگویم ما گوش نشدیم، کار ما می نخلاص شد بخیر.
ما می فهمم که خدا برفتن تیار میکنی، حال خب یاد دیگر نان تبخو که سرت ناوخ نشه.
او میرا دخترم، گلاله یالم بدروزی میکنه.
چی بگویم مرد ببو جان، گلاله دل مکفانده، شب و روز گریان کرده بیخی ناجور شده.
وی وی وی، ما هر وقت میگفتیم که نسیم خوب بچه است، اله دختره برش بتین، خو انسان ده خیر شر خود نمیفهمه، اگه نی چرا نامزادش میکدیم؟
ببو جان اگه بگه به گلاله میکدین حال قغما سر ما نمیامد.
خیر از دخترم، یک چند وقت دیر شوه، انشالله که آیستا آیستا کل چیز خوب میشه. تو زیاد تشویش نکو دخترم.
بابا چطور تشویش نکنم، او چند روز پیش خوشویش آمده بود، گلاله برش ماندن باشیام نداد.
خب باز خوشویش چیزی نگفت؟
چطور چیزی نگفت؟ در رقم بانه برش کدم. بابا میترسم کاروسی نخواین، باز چی کنم؟
بابا لالای ما آمد.
خوب شد که آمد، ما هم یک دفعه نصر لاله خدا ببینم باز خانه میرم.
بوبو سلام علیکم.
و علیکم سلام بچه، بخیر آمدی؟
زنده باشی مادر. اوهو مانده نباشی و میرا خور، چی وقت آمدی؟
زنده باشی لالا جان، یک دو ساعت میشه که آمدیم.
نصر بچه چرا ساده استی بیا بیشی؟ راستی دپتوی چی هست؟
بوبو اگه بفهمی که دپتویم چی هست تو هم استاد میشی. او نکو او دختر چی میکنی؟
بابا ما فهمیدم که نپتوی لالایم چی هست، لالایم بر مکتبم زیاد چیز آورده.
اینجا خونه محتر است و نه رکشا، اگه باران تیز شود گل سودای ما تر خود شد. کاش که از دکان نمیکشیده میشه.
کی هسته او بدر؟ کدام سو میری که خدا دفت تو پیجاندی؟
طرف قریه میرم.
اوه ولی جان بیا بالا شده موتر بیا.
دلاور خان، سودای من زیاد است، ایتو نشه که موترت گرنگ شود.
موتر ما ایتو سست و پست و الهی نیست. خیلی باش که بودی سودای تا تو بکس موتر بانه. خیلی بگیر یالا یالا بگیر دایی بودی چی هست که ایتو گرنگ
هست؟ دلاور خان، همراهیم زیاد باز آمد شدی.
این خلطای خورده خودت باندیگه که باران تره ما نکنه.
سعید مجبورش میکنم، تو برو دم موتر بالا شو.
خود زود بیا. اگه میفهمیدم که ولی جان هستی کجا برد بریک میگرفتم.
این دالت جرو قایم نمیشه؟
یک ذره بزور دیش محکم میشه.
همشم که ولی جان از اصلم خبر داره که خانه را ایلا کده یا نی. برو ده گپ گپ از پیشش پرسان میکنم.
دلاور خان زیاد همراهیم به تکلیف شدی.
نه نه پروا نداره. ولی جان زیاد وقت میشد که در قریه دیده نمیشدی، یا ای که من تو را نمیدیدم. چی تو؟
نه من کل زمستان در شهر بودم، پشت زمستان قریه زیاد دق شده بودم.
خو به خاطر چیزی رفته بودی یا از خاطر کاروبار؟
آه در دکان نجاری کار میکدم.
خو 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 سعید
دلاور خان چی چرت میزنی؟
ولی جان ده این روزا خو اصلا مدشار ندیدی؟
ده این دو روز خو ندیدیمش. خدا گردن ما بسته نکنه. یک سه چهار روز پیش دیدمش.
راستی چطور بود؟
برو خوب شد ولی جان، هم ثواب شد هم خورما.
نثار احمد لالا از حق گتیر نشم، از ما چیزی جور نمیشد. خب استاد سرم زیاد کوشش کرد.
خیر ببینه، خیر ببینه.
مادر قربانت شو بچیم، چرا قدر سختی رو سر دوردی؟
بابا سر مردهای روزا میایه بان که پخته شوه.
لالا اگر راست برات بگم کار مرا مانده نکده بود، مگرم تشویش خانه.
اه ما نمیگفتم، تو بر ما معلوم استی که بخاطر یک گپ خورد برابر یک کو تشویش میکنی.
ایلای دخترم دستپاکارم امرای تاوردی یا نی؟
ها بابو اینه.
خب خیر بگینی ای جانو، برو سر دست لالای تا مارو پرتو.
بابو چی پخته کدیم؟ پشت نان خانه زیاد دق شدیم.
زیاد چیزا پخته کدیم، لالایم گوشت و برنج زیاد آورده.
اوه ایلای تو هنوزم دستر خانه آورد نکدی؟
اوهو بشما جان چرا اینقدر مصرف کدیم؟ من خو آدم خانه هستم.
ولی جان لالا چی مصرف کردیم؟ این خوی چیزم نیست.
ولی جان لالا بابام شو که بابام پخته کده بود.
ایلا یارام شو واجما او کاسی قرمه رئیس کو.
فکر میکنم که گپ دلاور خان راست است که لالایم زمین ها را فروخته.
چی چرت میزنی؟ ولی جان بگی نان بخو، تا حالا میگفتی که گشنه شدیم.
میخورم میخورم لالا. لالا زمین ها را خونه فروختی؟
ولی جان
بچیم تو حال نانتا بخو، باز بعد از نان گپ میزنیم.
حال نان نمیخورم بابو، همه حالی برم بگوین که بفهم چی گپ هست.
ولی جان شف شف ده شفتالو زمین فروختم.
چرا لالا؟ ای چی وقت؟ یک دفعه مرام خو خبر میکدی؟
خیر از بچیم حال خوش شده.
بابو ما از این خاطر به کار کردن رفته بودم که نان شب و روز پیدا کنم.
ولی تو زیاد گپ یاد داری؟ ما از سر ما تا آخر ما میشتم که تو یک چند روپر آن میکنی؟
بابو آلی لالای ما آرام کو.
تو هم بیکار نمیشیشتی، کار میکدی، زمین ها رو چرا میبروختی؟
بس کنین دوار نکنین، آرام شاید بابو 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 بابو.
شنونده های عزیز، نثار احمد بدون مشوره با برادر خود زمین را می فروشد، مگر برادرش ولی جان رضایت ندارد. به نظر شما آیا ولی جان حق دعوای دوباره به دست آوردن زمین را دارد یا خیر؟ اگر دارد به کدام دلیل؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید. همچنان می توانید پیام های کتبیتان را به طور رایگان از طریق شماره 818 افغان بیسیم به ما ارسال نمایید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یوکلی زرغگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید. ما چشم براه پیام های کتبی و صوتی تان هستیم.
و زندگی
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، برنامه ای هفته زن و زندگی را اختصاص دادیم به حادثه قتل فرخنده دختری که با مفکوره بلند و تصمیم محکم خواهان رشد فکری و دانش افراد، محو خرافات و نجات مردان و خصوص زنان از فریب جادوگران و تعویض نویسان بود و ای که آیا قتل فرخنده آغاز خشونت دیگه در برابر زن افغان است یا مبارزه جدید و ختم بر خشونت علیه زنان در افغانستان.
اینجا به نام دین و خدا می کشن مرا، مظلوم و بی‌گناه و صدا می کشن مرا، مظلوم و بی‌گناه و صدا می کشن مرا. گاه میان مسجد گاه در ملایان، در
نگذاشتن که سبز ببینم بهار را، دیدم ز خون پیکر خود لاله‌زار را. نگذاشتن که راز دل خود کنم بیان، سنگسار جور گشتم و دیدم شرار را. آره شنوندای عزیز، سیمای خونالود، قامت لرزان و افتان و خیزان فرخنده در میان مشت و لگد و پرتاب و کوبیدن سنگ و چوب بر سرش از سوی تعدادی از مردان خشمگین، نماد خشونت بی‌نظیر دیگه در برابر زن افغان بود. لات و کوب و توهین و تحقیر و حتی دست زدن به حریم بدن فرخنده پرده از پشت این رخداد بلند کرد و واقعیت‌های تلخ موجود در جامعه افغانی ما را برملا نمود. و او ای که مردان خشن باج همه نوبه سامانی ها و مشکلات بیکاری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی روانیشان را از فرخنده گویا به تهمت سوزانیدن نسخه های قرآنی گرفتند. فرخنده سند فراغت تحصیلی صنف 14 در رشته اسلامیات دارالعلوم بی بی عایشه را داشت. عبدالمنان نظامی، یکی از استادان فرخنده در دارالعلوم بی بی عایشه، از او چنین یاد میکنه:
شهیده فرخنده در طول 2 سال تحصیلی در پیش ما من حیث محصل بود، ازش خاطر بسیار خوش داریم. اینطور کدام وقتی نشده که کدام استاد یا کدام محصل یا کدام یک از پرسنل اداری یا تدریسی از شکایت داشته باشد. یک دختر بسیار با حجاب، با عفت، از خانواده بسیار متدین، در موضوعات دینی معلومات بسیار کافی داشت و همیشه از استادا سوال میکرد، پرسان میکرد، مفکوره بسیار عالی داشت. از روزگاری که من خودم نگرانشان بود و از سن 14 جین فارغ شدم، همیشه برای همسیگفیای خود میگفت که شرم است که اینجا دارالعلوم است، سرصدایتان بالا نکنیم، حجابتان درست باشد، مؤدبانه در مقابل استاد سخن بزنیم. و همسیگفیایتان کرکتر بسیار عالی داشتن.
استاد فرخنده از شناخت و معلوماتی که در موردش داشت میگه، فرخنده از خرافات و بدعات و ناملایمات کنونی کشور رنج میبرد. او نه جاسوس کدام کشور خارجی و نه مریض روانی بود.
از روزی اولی که من خبر شدم، از بس که همیشه در مقابل خرافات مبارزه میکرد، همیشه برای مردم میگفت که دین مقدس اسلام یک دین واضح و روشن است، باید ما و شما از تعالیم عالی از دین پیروی بکنیم. ما در ذهن ما طور خطور کرد که حتما شاید امرای کسی به خاطر برخورد کرده باشه. در مورد یزید که در او وقت یک نوع اتهامی را گفتند که قرآن پاک را سوختانده باور نکردم. تا زمانی که محصل ما بود در طول 2 سال تکلیف روانی نداشت، تکلیف عصبی نداشت و در رابطه با حقایق و مزایای دین بسیار آگاهانه رفتار می‌کرد. خداوند جل جلاله می فرماید و اینجا کن فاسقون بینبین فتبین من تسی و قوم به جهالتین فتصبیحو علا ما فعلتم نادمین. اگر فاسق برشان اوالی را میاره خوب در مورد جستجو بکنن و قضایا رسیدگی بکنن و بعد از او در موردش تصمیم بگیرن، به این او قتل و به این او کشتن و به این او آتش زدن و از سرش موتر تیر کردن و دریا پرتاب کردن، این اصلا در شریعت گنجایش نداره.
خالده خواهر بزرگتر فرخنده که به گفته خودش همیشه با او بود، ای را درک کرده بود که فرخنده به حقوق زن، کمک به بیوه زنان و فقرا و حفظ حجاب توجه و تمرکز جدی داشت.
ما 8 خواهر بودیم جوره جوره و جوری ما فرخنده بود. 12 ساله یک جای درس خوندم ولی که بی ساره صرف و بچه که پیش رو میشیدم و بچه که پشت سر میشیدم. همیشه زندگی روزمره تطابق میداد به علم حدیث و علم قرآن. او همیشه میفت آلت ما دیگه قسمت پس آلت خدا بیان کده نمیتانست. بیشتر نمازهای تهجد داشت، شب خیزی داشت، بیشتر مطالعه شام از طرف شب بود. همیشه توجه به یتیما و فقرا و بیوزنا بود. میگفت خدا مرا ماش بده اولین کار کنم به شاد شمشیری، ولی سب کمی روز رفته بود خرافات بدعت از بین میبره. باز میگه فرقه من زنده بودم نوشته میکنم که شام در دادن، گوسفند کشتن، نظر صرف به نام الله جواز داره، به هیچ حد من ناس نیست. ایره نوشته میکنم، مرا گفت ایره بروی یک ویترین جور میکنم میزنم. گفتم مک ماش دیگر گرفتم، ایره جور میکنیم، باز میبریم نصبش میکنیم. بیشتر سر حقوق زن تحقیقات میگه. اونم تو با حجاب مکتب میرفتیم، اونم تو با حجاب میمدیم. ای خدا ناترسا ببینید که دمی اولین ضربه حجاب مسکین از سرش بست میکنن.
یکی از برادران فرخنده ضمن یادآوری از علاقمندی فرخنده به مطالعه کتب دینی و تاریخی میگه خواهرش آرزو داشت که هیچگاه دست هیچ زن به هیچ کس دراز نباشد. او خودکفایی و شجاعت زن را کلید رسیدن به اهداف سالم زندگی میدانست.
فرخنده کوشش میکرد با همنه و خود کمک بکنه، کوشش میکرد خانما هیچگاه دستشان به کس دراز نباشه. بازی اوقات یگان شیر یک فرد مصره که میگفتم تو چرا این شیره میگی؟ میگه خب حتما از دل درد میگم. کتابای اسلامی را، کتاب انسان شناسی را، تاریخ احادیث، تاریخ اسلام، قصص الانبیا را میشه مطالعه میکرد. اما روزی که روز پنجشنبه کی شهید میشه، یامد پیش پدرم گفت پدر 100 افغانی بدی. اما پیسه رو 2 دانه 50 روپیه بود برش دادم که حالا پلیس میگه دم دسکول شمو 2 دانه 50 هم هست. آخرین ودای ما بوده با 100 افغانی که ما ودا کردیم.
به همین منظور به خواست خانواده او و مردم افغانستان بنیاد بر فرخنده ایجاد کردند که در این نهاد راه و هدف فرخنده تا حدود اعاده خواهد شد. بشنویم مردم در مورد تأسیس این بنیاد و هم قاتلین فرخنده چی میگن.
اسم مدینه است. فرخنده را تو توهینی که برش کردن چون خودش شاگرد یک دارالعلوم بود، تو میتونست که ورق قرآن کریم در بته.
ببین فرخنده ایمان داشت و ماننده تو یک جان داشت، حجاب چون مسلمان داشت.
اسم من ایمال هستم، محصل سال 2 پانزده اقتصاد پانتون کابل. به نظر من کشتن فرخنده یک مسئله نبود که اتفاقی بوده باشه و چرا این عملا با وقوع میپیونده؟ به خاطر که از هان آمد تخریش و میخواه هدف خود را بز بیارد، باید این مجرمینی که اینطور یک جرم انجام داد اولا دقیق شناسایی شود. در مذهب من به نفهم میگه اگر در قد یک آدم 100 هزار نفر دست داشت، باید همون 100 هزار نفر همیشه اجازه مدادات یا مدام کش پس کشته شود، رجم شود. اگر نهاد جرم میشه با دفاع از حفاظت زنها جا شد. در غیر دو از نام فرخنده استفاده کردن، از مقامش، از شهادتش، ایکور به نظر ما مردود و غلط است.
آرمیتا ریحان، سوخته های قرآن که گفتن در دانه سوخته ها را دیدم که تمامش کاغذ از شیر بود و بعض تویزه دیگه. من حیث یک دختر افغان، ما از تمام کسایی که رتبه های بلند دارن، در مقام های بلند هستن، صرف می خواهش دارم در قضیه فرخنده عادلانه قضاوت کنین و چیزی که حق است حق به حقدار برسانین و کسایی که کارار کردن به جزای اعمالشان برسن.
نام مدینه است، یکی از محصلین بی بی عایشه صدیقه می باشم. آیا می کسایی که در موج موجود بودند، خشونتی که با فرخنده انجام دادند، آیا به این راضی هستند؟ اگر خانم خودشان و یا خواهرشان در بین اعظمی قسم یک انسان‌های وحشی قرار بگیرند، اینا چی فکر میکنند؟ بعد از این حادثه من اصلا هیچ احساس اهمیت نمیکنم، در حالی که در مرکز یک کشور این قسم با موجودیت قدر پلیس این قسم یک خشونت صورت میگیره، پلیس هیچ کار نمیکنه، دیگه بالای کی آدم اعتماد کنه؟
کشتن بخواریم اول فریاد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
صنوبر یکی از دختران افغان که به گفته خودش بعد از حادثه قتل و خشونت در برابر فرخنده تغییر در خود احساس میکنه. میگه بعد از این هر دختر و زن افغان با دید هوشیار و هدفمند به زندگی خواهد دید.
حادثه‌ای که با خواهر ما فرخنده رخ داد واقعا سر روحی هر دختر یا زن مسلمان یا افغان تاثیر مستقیم داشت. از این بابت نمیخوایم که هم ما مثل فرخنده پامال شویم و زیر دست هر کس و ناکس قرار بگیریم. از این بابت آگاهانه میخوام رفتار کنم و کس را حق نمیتم که بالای ما انگشت انتقاد بلند کنه. ناحق و زمانی که در شهر یا در بازار میبرایم هیچی حق به هیچ کس نمیتم که سر ما پرزه بره یا گپ خود از بالای ما تحمیل کنه.
صحبت است پشمردن یک لاله و یک برگست.
تعدادی از مردم نیز حادثه قتل فرخنده را هشدار جدی برای حکومت میدانند. با باور اونا هرگاه وضعیت به این گونه ادامه پیدا کنه، بدون تردید مردم افغانستان شاهد حوادث بدتر و فاجعه بارتر خواهند بود. اسدالله آشنا نویسنده افغان در این مورد سخنان دارد.
یک حالتی بوده که ما حتی نمیتونم او را به زبان بیارم. دلهای ما گریه کرد، چشم ما گریه کرد وقتی صحنه را دیدیم. یک وحشت بوده. متاسف هستم در کشور ما در پایتخت و در یک عمل وحشیانه یا عمل خودسرانه و نیروهای امنیتی ما جای تاسف است. جناب آقای رئیس جمهور در این مورد باید بسیار کوشا باشند. مثلا زمینه کار بر جوانان مساعد چا، زمینه خرافات از بین کشور ما برداشته شود. تاکید بسیار عمده سر پلیس، وظیفه‌اش بود دفاع از جان، دفاع از ناموس، دفاع از حریت، دفاع از آزادی. امیدوار هستیم که در این مورد دولت بسیار جدی عمل بکنه، قاتلین فرخنده شهید به جزای اعمالشون برسونه، پلان‌هایی داشته باشه که خدای نخواسته ما باز هم شاهد همچو اعمال زشت و وحشیانه باشیم.
گفتنی است که قتل فرخنده به دست مردان بی‌خبر از دین و قانون اعتراض مردم افغانستان و حتی بسیاری از کشورهای خارجی را نیز برانگیخت. با این حال مردم با بی‌صبری منتظر به جزا رسیدن مجرمین از سوی مراجع عدلی و قضایی افغانستان هستند. در این مورد توضیحات را از محمد بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان میشنویم که آیا انکشافات تازه در رابطه با قتل فرخنده و دوسیه‌های مجرمین صورت گرفته؟
دوسیه خانم فرخنده هفته گذشته به اداره لوی سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده. در این دوسیه به تعداد 46 نفر متهمین موجود است که 19 تن از اینا کارمندان وزارت امور داخلی کشور هستند و متبقی 27 نفر دیگر افراد ملکی هستند که مشمول دوسیه هستند. تحقیق ما ادامه داره. در این اواخر شخص دیگری که هم متهم بود در این دوسیه، او هم توسط پلیس گرفتار و به سارنوالی سپرده شده. لوی سارنوالی افغانستان دوسیه خانم فرخنده را در اولویت کارهای خود قرار داده. هر اجراتی که در این دوسیه صورت میگیره ما مردم افغانستان هم مطبوعات در جریان قرار میدیم و هیچ نوع اهمال نفوس یا فشار یا تهدید بالای اداره لوی سارنوالی نبوده. تحقیقات ما هم قریب تا هفته آینده خاتمه خواهد پیدا کرد و ما این دوسیه را مطابق قوانین نافذه کشور اقامه دعوای خود ترتیب خواهد دادیم و معول محکمه ذی صلاح خواهد ساختیم.
با آخر بحث برمیگردیم به این نکته که قتل فرخنده و بسیاری از زنان و دختران افغان در کنار شدیدترین انواع خشونت از ازدواج‌های اجباری تا تجاوز جنسی و بریدن اعضای بدن نشانده قربانی‌های جهل حاکم در جامعه افغانستان و قربانی بی‌قانونی و بی‌عدالتی و ظلم است. برای مانع شدن از تکرار همچو قضایا و رسیدن حق به حقدار، تعهد تمامی نهادهای زیربط و مسئولان و آگاهی فکری و اسلامی خانواده‌های افغان در کار است تا به جای ناظرین حادثه دیوار محکم عدالت را در برابر ظلم و خشونت بسازند و نگذارند کرامت انسانی هیچ فرد پامال احساسات و عقده‌مندی‌ها گردد.
هر فکر تازه تر پای فتوای تازمون در اتهام کفر و جفا میکشن مرا
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
دوستان و دوستان